بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 سطر اول. فهذا و قدر ما یکون و قد وقفت علیه فیما سلف لک من الکتب. گفتیم که در منطق فرق بین علوم نظریه و علوم عملیه رو بیان کردیم و همچنین گفتیم که علوم نظریه منحصر در سه علمند: طبیعیه و تعلیمیه و الهیه، و موضوع هر یکی از این سه علم رو هم توضیح دادیم. اینها مطالبی بودن که در اول منطق ذکر شده بودن، اما می‌فرماید که با این مقدار از مباحثی که ما در گذشته بیان کردیم موضوع علم فلسفه برای تو روشن نشد، پس ناچاریم که موضوع علم فلسفه رو جدا اثبات کنیم، چون اگر بحث‌های قبلی متکفل اثبات موضوع فلسفه بودند ما همونطور که مباحث گذشته رو به صورت اشاره ذکر کرده بودیم موضوع رو به صورت اشاره ذکر می‌کردیم تا تذکری برای گذشته باشد و دیگه وارد توضیحش نمی‌شدیم. اما چون از مطالبی که ما در اول منطق گفتیم موضوع علم فلسفه روشن نشد، ناچاریم که به تفصیل درباره موضوع علم فلسفه بحث کنیم. همونطور که عرض کردم در بخش نفی موضوع در این فصل بحث کنیم و در بخش اثباتی در فصل دیگر، یعنی در این فصل بحث کنیم در موضوعاتی که دیگران گفتن و ما اونها رو صالح برای موضوع بودن نمیدونیم، و در فصل بعدی بحث کنیم در آنچه که خودمون صالح برای موضوع بودن میدونیم. و اشاره میکنن به یک امر کلی، و اون امر کلی اینه که در تمام علوم احتیاج به سه چیز داریم: یکی موضوع، یکی مسائل که مطلوب ما هستن و باید اثبات بشن، و دیگری مبادی که مسلمند، حالا یا در جای خودشون برهان برشون اقامه شده یا اینکه بدیهیان، به هر صورت باید مبادی مسلمه رو داشته باشیم، چه مبادی تصوریه که تعریفات هن و چه مبادی تصدیقیه که روش استدلال هن و اون مبانی استدلال هن. همه اینها باید در هر علمی معلوم باشه. و چون فلسفه هم یکی از علومه، اون هم باید مشتمل بر این سه چیز باشه، یعنی هم موضوعش تبیین شود، هم دارای مسائلی باشد، هم موضوع داشته باشد و هم دارای مسائلی باشد، و همین که از مبادی مسلمه‌ای در آن استفاده شود. پس به این ترتیب روشن شد که در فلسفه باید موضوع تعیین بشه، ولی تا حالا به طور محققانه بحثی از موضوع نشده. تا حالا یعنی تو این کتابی که ما نوشتیم در قسمت گذشتهش بحث محققانه درباره موضوع نداشتیم. پس خوبه که الان در اینجا شروع کنیم به بحث در موضوع، ببینیم چیست، آیا ذات واجب موضوع علم است یا شیء آخر. اگر ذات واجب موضوع علم باشه ما درباره ذات بحثی نمی کنیم، درباره اوصاف، احوال، افعال این واجب که جز عوارض او هستند بحث میکنیم، زیرا که در هیچ علمی از خود موضوع بحث نمیشه بلکه از حالات و عوارض اون موضوع بحث میشه. بنابراین اگر ذات واجب تعالی موضوع این علم باشه باید مورد بحث قرار نگیره و از احوال او بحث میشه، یعنی از صفات و افعال و اینها. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنن، خب هنوز دارن توضیح میدن که چرا ما میخواییم وارد بحث در موضوع بشیم. این چرا با دو تا با توجه به دو مطلب جواب داده میشه. مطلب اول این که فلسفه علم است و هر علمی باید موضوع داشته باشد، این مطلب اول. مطلب دوم که موضوع فلسفه در گذشته بیان نشده. این دو تایی که کنار هم بذاریم ما رو نتیجه میگیریم که موظفیم در باره موضوع فلسفه بحث کنیم، زیرا که باید بحث بشه و گذشته در گذشته بحث نشده، پس الان باید بحث بشه. این مطلب اول بود. مطلب دوم این که اصلا فلسفه چی هست، که بعد حالا ما ببینیم موضوعش چیه. اول خود فلسفه رو باید بشناسیم، بعدن موضوعش رو. یه مختصری هم درباره فلسفه بحث میکنه، سه تا تعریف میگنن، میگن آیا این سه تا تعریف مال یک علمه یا مال سه تا علمه. بعد بیان میکنن که مال یک علمه و اون علم هم همین فلسفه است که ما میخوام مطرحش کنیم، و این فلسفه چند تا نام داره، نامهاشو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. بعد از اینکه این مقدمات تمام شد، وارد بحث در موضوع میشه. این مقدماتی که عرض کردم الان دو مقدمه بود، گذشته از اونچه که دیروز گفتیم، الان دو مقدمه هم در امروز داریم. یکی این که فلسفه علم است، باید موضوع داشته باشد و موضوعش در قبل بحث شده، پس باید اینجا بحث بشه. یکی این که ما باید فلسفه رو بشناسیم تا بعد دنبال تعیین موضوعش بریم. این دو تا مطلب گفته میشه، و بعد هم که این دو تا مطلب تقریبا روشن شد، به بحث از موضوع میپردازیم. ابتدا همونطور که اشاره کردم، در دیروز اشاره کردم، امروز هم تکرار کردم، در بخش نفی و سلبی بحث میکنیم، اون چیزهایی که دیگران موضوع دانستن و ما موضوع نمیدانیم. صفحه پنج، این صفحه اول. فهازا، حاضر توجه کنید اشاره به چی داره. حاضر این مذاکر، اما مذاکر چی بود؟ تقسیم علوم بود به نظری و عملی، و بعداً منحصر کردن علم نظری بود به طبیعی و تعلیمی و الهی، و بعداً بیان موضوع طبیعی و تعلیمی و اشاره به موضوع الهی، نه بیان موضوع الهی. اینا مطالب مذکور بود. می‌فرماید هازا هو قدر ما یکون و قد وقفت علیه، مقدار مطالبی که برش اطلاع پیدا کردی، واقف شدی، این مقدار بود. وقفت علیه یعنی اطلاعت علیه، فیما سلف علیه من الکتب، در گذشته همین کتب مختلفی که ما بحث کردیم، کتب منطقی، کتب طبیعی، ریاضی، آنچه که خلاصه بود و میتونست در اینجا مقدمه بحث باشه، همین بود که گفتیم، که دیروز همه توضیح داده شد. اما ولم یتبین لک من ذلک، ذلک اشاره است به قدر ما یکون قد وقفت علیه، یعنی همون موضوع که ولم یتبین، ولی تا اینجا برای تو روشن نشد، من ذلک، از اون مذکورات، از اون مقداری که برش اطلاع پیدا کردی، معلوم نشد ان الموضوع علم الهی ما هو بالحقیقه، روشن نشد که موضوع علم الهی در حقیقت چیست. آیا اسباب اولاست یا مسبب الاسباب یا شیء دیگره؟ بالاخره این سه تا احتمال است که دو تا احتمالش باید اینجا بحث بشه. یکی در اسباب اولا، ببینیم آیا میتونه موضوع باشه یا نه. یکی مسبب الاسباب یعنی خدا، اونم باید ببینیم میتونه موضوع باشه یا نه. یکی هم شیء آخر، شیء آخر حتما همون الموجود به ما و موجود اینه که ما موضوع بودنش رو قبول میکنیم. اما اون دوتا دیگه باید بحث بشه، یکی مسبب الاسباب که ذات واجبه، یکی هم اسباب اولا. اون دوتا باید ببینیم میتونن موضوع علم باشن یا نه، که ما باید در این دوتا بحث میکنیم. اولش هم در باره مسبب الاسباب. دیروز حالا که من تعبیر کردم به اسباب اولا، دیروز هم ما کلمه اسباب اولا رو داشتیم که هو الذی یبحث فیه من الاسباب الاولا للوجود طبیعی و تعلیمی و ما یتعلق به ما. بحث اسباب اولا رو داشتیم، اسباب اولا رو توضیح ندادن. الان هم بعدا در چند خط بعد دو مرتبه اشاره به اسباب اولا میکنیم. در خط نهم همین صفحه، دهم همین صفحه، میگیم با اخرى ان نهل علم و بالاسباب الاولا للکل. باید دیروز توضیح بده میشه، ولی حالا ایبی نداره الان به جای دیروز توضیح میشه. اسباب اولا رو مختصر توضیح بدم، بعد عبارتشو بخونم. در باره اسباب اولا دو احتماله. یک احتمال این که همون علل عالیه باشد، همون علل اولا باشد، علل اولا عبارت هست از عقل و نفس و طبیعت که در اون دور دورها عقل علته، بعد در وسط نفس علته، طبیعت هم که علت مباشره. این اشیاء طبیعی چه عنصری باشن چه فلکی و همچنین اشیاء تعلیمی، اینا همشون علت مباشر دارند که طبیعته، یعنی صورت نوعیه. بعد قبل از علت مباشر نفسه، قبل از نفس عقله، و در آخر در اول الله تعالی است. این عقل و نفس و طبیعت رو میگیم مبادی اولا و علل اولا. مبادی ثانوی اجزاء علت، علت های جزئی. این طبع به طور کلی، نفس، عقل، اینا مبادی عالی هست. وقت صورت های جزئیه و اون علت های جزئیه دیگه عالی نیسته، علل عالیه نیستن. البته گاهی از اوقات علل اولا بر مبادی عالیه و فقط بر عقول اطلاق میشه، یا حد در سبب نفوس. این یک توضیح برای اسباب اولا که عبارتن از مبادی عالیه، و من اینو مختصرن دیروز اشاره کردم ولی کامل نگفتم. دومین احتمال اینه که مراد از اسباب اولا ماده و صورت و فاعل و غایت باشه، همون چهار تا علت معروف، که این چهار تا علت، علت اولا یعنی هم برای اشیاء طبیعی علت، هم برای اشیاء تعلیمی در اشیاء طبیعی، هم برای عنصری علت، هم برای فلکی، که اشیاء طبیعی به دو قسم تقسیم میشه، عنصری و فلکی، تعلیمی هم که مقابل طبیعیه. وقت اجسام یا طبیعی یا تعلیمی، این یکی تقسیم طبیعیش، یا عنصری یا فلکی، این دو تقسیم، از این دو تقسیم سه تا موجود به دست میاد، یکی موجود طبیعی عنصری، یکی موجود طبیعی فلکی، یکی هم موجود تعلیمی. این سه تا رو نگاه کنید، همشون علل اربع رو دارن، یعنی ماده و صورت و فاعل و غایت. حالا گاهی ممکنه مثلا فرض کن در یک وجودی تعلیمی مثلا ماده رو نداره، گفتیم دیروز که در وجود ذهنی ماده نداره، مهم نیست در یه وجودی دیگه داره. بالاخره اینا به این چهار تا علت وابسته هست، این سه تا موجود، یکی موجود طبیعی عنصری، یکی موجود طبیعی فلکی، یکی تعلیمی، اینا به چهار تا علت وابسته هست. طبیعی که به هر چهار تا علت وابسته هست، تعلیمی در خارج وابسته هست، در ذهن فقط ماده نداره ولی بقیه هم که داره. پس این علل اول رو میتونیم اسباب اولا بنامیم. توجه کردیم اسباب اولا درش دو احتماله، حالا هر کدوم از دو احتمال میشه قبول شد. شاید هم بتونیم بگیم که موضوع فلسفه رو یک بار این قرار بدیم، یک بار اون قرار بدیم، بعد ببینیم که آیا اصلا میتونیم اسباب اولا رو چه به اون تفسیر چه به این تفسیر موضوع فلسفه قرار بدیم یا نه. خب بحث میشه. خب این یه سری جمله معترضه بود که البته میتونید مربوطش کنید به قبل، میتونید مربوطش کنید به بعد. در قبل گفتیم اسباب اولا للوجود طبیعی و تعلیمی، در بعد میگیم اسباب اولا للکل، فرقی نمی کنه که بگید للکل، که بگید للوجود طبیعی و تعلیمی، میگه تعلیم و تعلیمی هم طبیعی هم کل دیگه، و خود تعلیمی هم از یادم اونطوری میشه و فلکی. خب ولم یه توجن لک الا اشارتون جرت فی کتاب البرهانی من المنطق این تذکرتا، مگر یک اشاره ای که در کتاب برهان من در بخش منطق در کتاب برهان گذشت و جاری شد و ترک شد، این تذکرتا اگر یادت باشه، چون فاصله شده بین برهان و الهی، ممکنه این چه که در برهان گفته شده یاد دسته باشه. در کتاب برهان در فصل هشتم از مقاله دوم این اشاره آمده، الا اشارتون جرت فی کتاب برهان من المنطق، یعنی در بخش منطق این کتاب، در کتاب برهانش در فصل هشتم از مقاله دوم چون برهان چهار تا مقاله بود، در مقاله دومش در فصل هشتم این مطلب آمده. و ذالک، از و ذالک میخواد مطلبی رو که در خط قبضه، در دو خط قبضه شده توضیح بده. ببینید در دو خط قبضه دو تا مطلب داشتیم، یکی لم یتبین، یکی اشارتون جرد. حالا این ذالک نمیخواد بیان کند اون اشاره ای رو که در کتاب و برهان بوده، اون نمیخواد تکرار کنه، میخواد عدم تبین رو بیان کنه. پس و ذالک ان فی سایر العلوم بیان عدم تبینه، نه بیان اشاره. اشاره رو گفت تموم شد، خودمون باید مراجعه کنیم به کتاب و برهان ببینیم اون اشاره که در کتاب و برهان آمده چی بوده. اما عدم تبین به چه جهت؟ عدم تبیین رو وقتی میخواد وارد بشه اینطوری میگه، میگه همه علوم مشتمل بر سه چیز، یکی موضوع، یکی مسائل، یکی مبادی، و فلسفه هم علم، پس اون باید مشتمل بر سه چیز باشه. این مقدمه رو میگه، بعد میگه الان هنوز برای تو محقق نیست که موضوع فلسفه چیست، پس باید درباره موضوع فلسفه بحث و محققانه کنیم تا معلوم بشه که این موضوع چیست. بعد میگه آیا میتواند ذات واجب تعالی موضوع باشد یا شیء دیگر باید موضوع باشد. اینو میگه ولی ادامه نمیده، میره سراغ بحث دیگر که آیا فلسفه چیست، ما باید فلسفه رو بدونیم تو باید دنبال موضوعش باشیم. بعد که یه توضیح مختصری در باید چیستی فلسفه میده، دوباره برمیگره به همون بحثی که گفت که آیا ذات واجب میتواند موضوع باشد یا نه. این بحث شروع میکنم تا جایی که لازم باشه ادامه میده. و ذالک، این که میگیم بیان نشده، توضیحش این است که در سایر علوم، سایر علوم یعنی جمعی علوم از جمله فلسفه، یا سایر علوم یعنی در بقیه علوم غیر از فلسفه، این وضع برقرار پس در فلسفه باید برقرار باشه. سایر جمعه بقیه بگیم، جمعه جمعه بگیرید، درسته در تمام علوم این وضع برقراره که سه چیز باید داشته باشن، پس فلسفه هم که یکی از علوم این وضع رو داره. در باقی علوم این سه مطلب هست و این وضع برقراره، پس در فلسفه هم که بالاخره از در ردیف همون بقیه علوم باید این سه مطلب باشه. ان فی سایر العلوم قد کان یکون لک شیء هو موضوع. این کان یکون در عبارت های ابن سینا زیاده، کنت تسمع، بعدن میگیم بودی که میشنیدی، یعنی اون وقتی که داشتی مثلا کتاب منطق میخوندی اون وقت بودی که میشنیدی. حالا کان یکون لک یعنی بود که میخواد ماضیه بعیدی درست کند که همونطور که در کنت تسمع گفتیم معنیش این باشه که در همون وقت گذشته این چنین میشنیدی، یعنی مشغول شنیدن بودی. اینجا اینطور میگه، میگه که این چنین بود که یکون و لکشه اون ها و موضوع، در هر علمی برای تو چیزی به نام موضوع حاصل است، چیزهایی به نام مسائل، چیزهای دیگری به نام مبادی. پس در علم فلسفه باید همین وضع باشه، کان یکون لکه شیء اون خوبه موضوع، اون شیئی برای تو ثابت بود در هر علمی، فی سایر العلوم، فی سایر العلوم برای تو چیزی ثابت بود که خوبه موضوع اون علم بود، و اشیایی بودن که اون اشیا مطلوب بودن و ما میخواستیم اونها رو به دست بیاریم، مسائل رو تشکیل دادیم و اون اشیاء مطلوبه رو در مسائل به عنوان مدعا ذکر کردیم، بعد در اون مدعا استدلال کردیم و اون مدعا ثابت شد. نتیجه‌ای که به دست آمد همون مسئله ثابت شده بود که اول مطلوب بود حالا ثابت شد. پس اشیاء مطلوبه یعنی اون مسائل، مدعاهایی که در مسائل میاد که بعدا ما مستدلشون میکنیم. سوم، و مواد مسلمه، و مبادی مسلمه ای داشتیم در هر علمی. این مبادی مسلمه میتونن مبادی تصوریه باشن، میتونن مبادی تصدیقیه باشن، ولی الان بحثش در مبادی تصدیقی است. به دو دلیل، یکی میگه مسلمه، یکی هم میگه منها تعلق البراهین، و اینا مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه شدن از این دو شعنه نداره، نه مسلمه هست نه منها تولف البراهین یا تولف البراهینه. مبادی تصوری همون تعریفات هست، بیان اصطلاحات یک علمه. اما مبادی مسلمه یعنی مصادرات. میدونید اول هر علمی یک مبانی رو طرح میکنند که روی اون مبانی پیش میرن و مسائل رو اثبات میکنن، یعنی روی اون مبانی قدم میذارن و با توجه به اون مبانی مسائل و مطلوباتشون رو اثبات میکنن. این مبادی اگر ثابت شده باشن در یا در همین علم قبل از اینکه ما ازشون استفاده کنیم بهشون گفته میشه مبادی مبرهنه. اما اگر ثابت نشده باشن و ما به امید اینکه بعداً ثابت بشن اونها رو اخذ کنیم و ازشون استفاده کنیم بهشون میگن مبادی مسلمه یا مصادرات. مبادی مسلمه عبارتند از قضایایی که میتوانن مبنای استدلالی ما باشن ولی خودشون هنوز مستدلون علیها نشدن، ولی ما امید داریم که مستدلون علیها بشن، که مسلمات رو میگن مصادرات. اصول موضوعه، البته اصل موضوع با مسلم فرقه چی داره؟ از کلمه مسلمه خودش میفهمونه که باید مبدا تصدیقی باشه، بعدش هم که تصریح کرده گفته منها زمین منها به مبادی برمیگرده. مبادی مسلمی که از این مبادی تو علف البراهین، وقتی مبادی چیزی باشه که منها تو علف البراهین معنیش مبادی تصدیقی هست، مبادی تصوری هست که ما تو برهان کار نمیبریم، بیان اصطلاحات که رفتی به برهان نداره. پس منظور از مبادی تصدیقی هست. ولی توجه داشته باشید مبادی تصوری هم در علم لازم است که مورد بحث قرار بگیره، منتها در اینجا حالا اشاره نشده یا در همین کلمه مبادی با قطع نظر از دو صفت مبادی تصوری گنجونده شده و وقتی که دو صفت آمده این مبادی اختصاص پیدا کرده به مبادی تصدیقی. این مال کلیه علوم یا مال بقیه علوم فرق نمی کنه، اصلا مال کلیه علوم بگیرید یا بقیه علوم. حالا یکی از علوم هم فلسفه است، اون باید موضوعش تحقیق بشه. این فرمان به الان، یعنی الانی که رسیدی اینجا و گذشته ها رو گذروندی ولی هنوز این دو تا فصلی که ما در صدر ترهشیم ندیدی، الان فلسفه تو حقت تحقیقه، مل موضوع لحاظنه تحقیق نکردی به طور کامل که موضوع اینه میشه. الان هنوز تحقیق نکردی، باید با ما پا به پا راه بیای، جلو بیای، پیش بری تا تحقیق کامل برات درست بشه و بدانی که محققانه بدانی که موضوع فلسفه چیست. بعد اشاره می کند به محتملات که موضوع چه چیزایی می تونن باشن، اما این اشاره به همه محتملات احاطه نکرده، بعضی از محتملات گفته. هل هو ذات العلت الاولى او معنن آخر، اومن الاخر در آخر همین جمله آمده. آیا موضوع این علم ذات علت اولا و واجب تعالی کما زعمه او بعض المتکلمین، یا معنای دیگری غیر از ذاته؟ حتی یکون المراد معرفت صفاتی و افعالی مربوط به ذاته، یعنی اگر ذات علت اولا یعنی ذات واجب تعالی موضوع علم فلسفه باشه، در مورد خود ذات دیگه بحث نمی کنیم، در مورد عوارض ذاتیش یعنی صفاتش و افعالش بحث می کنیم. که اگر ذات علت موضوع باشه، حتی یکون المراد یعنی مراد از خوندن فلسفه و مراد از تدوین فلسفه معرفت صفاتی و افعالی، یعنی ما مرادمون از فلسفه دیگه اثبات ذات واجب نیست، چون ذات واجب رو موضوع قرار دادیم و مطلوبان اند گرفتیم. در فلسفه بحث میکنیم که صفات و افعال اون رو توضیح بدیم و اثبات کنیم. آیا ذات علت اولا موضوع فلسفه است که بعضی متکلمین گفتن، یا معنای دیگر که باید بحث بشه؟ خب تا اینجا ما رو آماده کرد برای بحث در موضوع فلسفه ولی وارد نشد. انتظار داره آدم که از همینجا وارد بشه ولی میبینه نه، کلام رو دوباره رها میکنه تأکیدن به بحث. میخواد بگه که فلسفه چیه که حالا موضوع شما باید بحث کنیم، چون اگه ما فلسفه رو نشناسیم بحث از موضوعش درست نیست. باید یه مختصری از مسائل فلسفه بیشمون باشه، لااقل تعریفی از فلسفه داشته باشیم که بعد موضوعش رو دنبال کنیم. ولی اگه هیچ سرنخی از فلسفه در اختیار ما نباشه، چگونه میتونیم موضوعش رو دنبال کنیم یا چگونه میتونیم موضوعش رو بفهمیم؟ چون چنین است، حسن بحث قبلی خودش رو نیمه کاره رها کرد و وارد این بحث شد که ببینیم فلسفه چیه، این اسمایی که برای این علوم داریم کدومش مربوط به علمیست که ما میخوام بحث کنیم، یا تعریفاتی که داریم، تعریفات متعددی که داریم برای علوم متعدده یا برای علم واحده، و اون علم واحد هم این علمیست که ما میخوام درش بحث کنیم. اینا رو یه خود توضیح میده، بعد که توضیح داد ما رو با فلسفه مختصر آشنا کرد، وقت وارد بحث در موضوع این فلسفه میشه، مفصل هم بحث میکنه. یک بار میگه ذات واجب باشه، یک بار اسباب اولا باشن، یک بار شیء دیگر. در این بحثی که الان میخوام شروع کنیم، ایشون ابتدا به ما میگه که تو قبلا میشنیدی اون وقتی که منطق رو میخوندی یا اون وقتی که طبیعت و ریاضیات رو میخوندی، میشنیدی که یه فلسفه ای هم هست که از جمله علوم به حساب میاد، اسمش رو فلسفه بالحقیقه میذاشتیم، یعنی میگفتیم حقیقتا این فلسفه است. این طبیعیات اینها اگه فلسفه گفته میشه به معنی عام فلسفه است، ولی فلسفه حقیقی اونه. یا گاهی به شما میگفتیم فلسفه اولاست، یا گاهی امتیازاتش رو میگفتیم، میگفتیم یک علمیست که تمام مبادی علوم رو اثبات میکنه و همه مقدمات تصدیقی علوم رو بیان میکنه. یعنی یه علمیست این همه نفع، این همه فایده، اینا رو میشنیدیم که تمجید از فلسفه میکردیم و اسمش هم میبردیم. علاوه بر این سه تا تعریف هم میشنیدی که بعدا نمیدونستی این سه تا تعریف مال سه تا علمه یا مال یه دونه علمه. الان ما به تو داریم میگیم اون فلسفه اولا یا فلسفه بالحقیقهی که میشناختی شنیده بودی همینی که ما تو این کتاب میخواد بحثش کنیم، و اون سه تا تعریفی که برای فلسفه به تو گفته بودن اونها سه تا تعریف ولی یه علم، یعنی همین علمی که ما درش میخوام وارد بشیم، نه سه تا تعریف باشن در سه تا علم جدای از هم. خب تا اینجا ایشون پیش میاد، بعد میگه که این علم همونطوری که از تعریفش برمیاد باید یه موضوع مناسب خودش، موضوع مناسب این تعریف رو داشته باشه. آیا این موضوع ذات واجب است یا چیزی دیگر است؟ وارد بحث در ذات واجب میشه و ثابت میکنه که ذات واجب تا الان نمیتواند موضوع فلسفه باشه. حرفی که بعضی متکلمین میگفتن حرف صحیحی نیست. و ایزن قد کن تا تسمع و بودی که میشنیدی اون وقتی که منطق میخوندی یا چیزها قسمتهای دیگر این کتاب میخوندی، میشنیدی که انها هنا در جهان علم فلسفتون بالحقیقه، یک فلسفه است که حقیقتا او رو باید فلسفه گفت. این بقیه اگر فلسفه گفته میشه در مقابل او بالمجاز فلسفه گفته میشه. و فلسفتون اولا، یعنی انها اونا فلسفتون اولا در جهان علم فلسفه اولایی وجود داره. اسم این علم رو شنیدی که در جهان علم وجود خارجی داره. بعد شنیدی که انها توفید و به تو گفتن که فایده این فلسفه چنان است که همه علوم به او بدهکارن، او مبادی همه علوم رو تبیین میکنه. یه همچین تمجید بزرگی هم از این علم شنیدی که فکر میکنیم با شنیدن این تمجید علاقه من شدی که این علم رو بشناسی. و انها، یعنی شنیدی که این فلسفه اولا یا فلسفه بالحقیقه تصحیح میکند مبادی سایر علوم را، مبادی سایر علوم رو، موضوعات سایر علوم رو، خیلی چیزا رو تصحیح میکنه، خیلی کمک علمی میکنه به تمام علوم. اینا رو عملی شنیدی و شنیدی که انهایی از حکمت و الحقیقه، حقیقتا حکمت اونه. بقیه اگر حکمتا حکمت های بین راهی هستن، حکمت نهایی و واقعی اینه. وقت کن تا تسمع، و اون وقت وقتی میخواستی تعریفی رو برای علم، برای علم حکمت بشنوی، میدیدی سه نوع تعریف میاد، وقت متحیر میموندی که این سه نوع تعریف مال سه تا علم هست یا مال یک علم هست. الان ما میخوام تا از تحیر در بیاریم و بفهمونیم که این سه تعریف مال یک علم هست و هم اون علم هم همین علمی که ما میخوام درش وارد بشیم. فقط کن تفسم اتارتن که حکمت افضل و علم و افضل و معلوم هست. افضل و علم که میگیم که علم برهانیه، شما در سایر علوم ممکنه به کمتر از برهان اکتفا کنید، ولی در علم فلسفه به کمتر از برهان اکتفا نمی کنید. علمی برهانی و علم برهانی از سنف یقینه و یقین افضل و علمه. علم میدونه که گاهی اطلاق میشه بر اون حالتی که انسان داره، گاهی اطلاق میشه بر مسائل تدوین شده در یک بخشی که بهش میگن علم مدون. در اینجا مراد از علم همون حالت انسانه، منظور علم مدون نیست. افضل و علم و افضل معلوم. افضل علم یعنی از بین اقسام علم که از زن شروع میشه به بالا، این افضل و علمه، یعنی علم یقینی. و افضل معلومه، و افضل معلومه یعنی به حقایق اشیا، یا یعنی به مجردات، یا یعنی به واجب ساله. خب واجب ساله افضل معلومه، افضل معلومه است به طور مطلق. مبادی عالیه یا حقایق اشیا افضل و معلومن به طور نسبی. بالاخره ما در فلسفه از بهترین معلومات بحث میکنیم. یکی بهترین معلومات علل اطلاق که خداست، دیگری معلومات نسبی که پایین تر از خداست. این تعریف بود که برای حکمت شنیده بودی و اخرى و گاهی میشنیدی این تعریف رو که اندر حکمت یعنی معرفت علتی یه اصح و معرفت و اتقنها. حکمت یعنی معرفته، دیگه بیان نمی کنه به چه چیزهایی. در تعریف قبل بیان کرد که افضل علم و افضل معلومه، هم خود علم رو بیان کرد هم متعلق این علم، یعنی مباحث موجود در این علم. ولی در این تعریف دوم فقط خود اون علم رو تعریف میکنه، مباحث اون رو تعریف نمیکنه. و آخر شنیدی که حکمت معرفتیست که اون معرفت اصح و معرفتن هست و اتقن و معرفتن هست. اصح و معرفتن چون میدونید که حکمت علم مطابق واقع به حقایق اشیاء، علم مخالف واقع که جهر مرکبه جز مسئله حکمت نیست. اگر یه وقت هم تو حکمت مسئله باطلی باشه و بعد از بیان بطلانش باید از علم بیرونش کنه. پس اصح و معرفتن هست، یعنی توش خطایی نیست تا جایی که ممکنه و شاید تلاش کرده که از خطا مسئولش کنه. و اتقنها یعنی اتقن المعرفه، اصحه به خاطر اینکه مطابقتش با واقع خیلی شدیده، اتقنه به خاطر اینکه همون که ارز کردن از طریق برهان حاصل میشه و از سنف یقینه. پس اتقنه، اتقن محکمه، این یقین محکمه. شما زن رو توجه کنید به خاطر اینکه توش احتمال خلافه ضعیفه، جهل مرکب مطابق واقع نیست، تقلید به خاطر اینکه تسلسلیه ضعیفه. و تنها چیزی که متقنه و کامل علم یقینیه. و در فلسفه و فلسفه هم یا حکمت هم معرفت یقینیه. پس هم اصح و معرفتن هست یعنی مطابق در به لحاظ مطابقت واقع، هم اتقن و معرفتن هست به لحاظ این که از سنخ یقینیه.
بله
بله معلوم در این دومی، در این تعریف دوم متعلق معرفت ذکر نشده، در تعریف اول متعلق معرفت ذکر شده. در تعریف اول متعلق معرفت افضل و معلوم گرفته شده، در تعریف دوم ذکر نشده، شاید مطلق المعلوم گرفته شده باشه. ولی مطلق المعلوم به اعتبار حقیقتش میشه باز افضل و معلوم، یعنی هر معلومی و اگه حقیقتش رو کشف کردید افضل و معلوم در اختیارتون قرار گرفته. پس ولو این که در این تعریف دوم متعلق علم ذکر نشده و احتمال میدیم متعلق علم مطلق المعلوم باشه، ولی باز هم چون در علم فلسفه از حقایق اشیا بحث میشه و ما علم به حقایق پیدا میکنیم، بازم مطلق المعلوم میشه افضل المعلوم، چون افضل المعلوم حقایق هم. بله بله، این دومی با قبلی یکی نمیشه. اون قبلی بود افضل، این اصح، اون افضل و معلوم، این اصح. بله اون قبلی بود افضل و علم و معلوم، این داره اصح و معرفت و اتقن. اون افضل داشت، این اصح و اتقن داره. پس این تعریف دومی با تعریف اولی فرق داره. اون تعریف اولی متعلق علم ذکر نشده بود، این دومی ذکر میکنه. البته ما با بیانی گفتیم که این دومی بر این دومی ذکر اولی ذکر کرده، دومی ذکر نمیکنه. و ما با بیانی گفتیم که بعید نیست که بگیم دومی هم ذکر کرده. ولی علاوه بر همون فرقی که اول عرض کردم کافی است که اون در تعریف اول افضل رو تر میکنی، در تعریف دوم اصح و اتقن رو تر میکنی. وقتی تعریف ها فرق میکنن شخص توهم میکنه که شاید مال سه تا علم باشن. اگر تعریف ها تفاوت داشته باشن، خب با دقت مختصری میتونه بفهمه که هر سه مال یک علم هست. اما اگر سه تا با هم تفاوت داشته باشن، چنانچه در اینجا میبینیم که با هم تفاوت دارن، وقت توهم میکنه که آیا اینا تعریف مال یک علم هست یا مال چند تا علم هست. و اخرى یعنی بساره تفن، پس قد کن تفن و تارتن بعد و اخرى، حالا باز و اخرى یعنی بسالستن بار سوم میشنیدی که انها یعنی فلسفه اولا علم است به اسباب الاولا للکل، که اسباب الاولا للکل رو توضیح دادن. این هم یه تعریف دیگری برای فلسفه. این ستا تعریف رو برای فلسفه میشنیدی، ولی چون این ستا با هم تفاوت دارن احتمال میدی که مال سه علم باشن، و در این حال احتمال هم میدی که مال همین یک علم باشن. ما به تو آگاهی میدیم که این سه تا تعریف مال سه تا علم نیستن، در که مال همین یک علم هستن. و کنت، خب میشنیدی این مطالب رو، ولی کنت لا تعرف ما هذه الفلسفه الاولى، نمیدونستی که اون فلسفه اولایی که این همه امتیاز برایش ذکر میشد چیه؟ و ما هذه الحکمه، و اون حکمتی که الحکمتی الحکمت بالحقیقه بود، اون رو هم نمیدونستی و نمیدونستی و هر یعنی و نمیدونستی و سوال میکردی که آیا این حدود سگانهی که گفتیم، این صفات سلاسی که خوندیم، لصناعت واحده همه مربوط به یک علمن او لصناعت مختلفه، یا این که مربوط به چند علمن که کل واحده از اون اونو حکمت نامیده میشه، در اسم مشترکن هستشون رو حکمت میگیم ولی در واقع و باطن مختلفن. نمیدونستی که این تعریف واسه که گفتیم مال یک صناعت یا مال سه صناعت مختلفی که واحد اسمند، ولی ما نحن نبین لک، تو اینا نمیدونستی، ولی نحن نبین لک الان، در گذشته که بحث منطق و طبیعی و ریاضی بود ما بیان نکردیم، الان بیان میکنیم، یعنی در صدر بحث الهی بیان میکنیم که انهازل علم الذي ان هذا العلم الذي نحن بسبيله هو الفلسفه الاولى وانه الحكمه المطلقه. این سه تا سوالی که از تو پرسیدیم الان خودمون میخوام جواب بدیم. سوال اولمون این بود که فلسفه اولا چیه، سوال دوم این بود که الحکمت به الحقیقه چیه؟ سوال سوم این بود که این سه تعریفی که گفتیم مال یک صنعت یا مال سه صنعت؟ ما هر سه رو جواب میدیم. فنحن نبین لک الان که این علمی که ما به در سبیل طرحش هستیم فلسفه اولاست. اون فلسفه اولش میشیدی همینیست که تو این کتاب طرح شده، بنابراین قدرش رو خوب بدون. فلسفه الهی رو ما فلسفه اولا مینامیم، زیرا که از اموری بحث میکنه که مجردند و مجردات نسبت به مادیات اولا هستند، چون در رتبه علل هم دیگه علت نسبت به معلول اولاست. چون این فلسفه از موجودات اولا یعنی موجوداتی که علالند یا به تعبیر دیگه مجردند بحث میکنه، به این فلسفه گفته شده فلسفه اولا. در مقابل به فلسفه طبیعی و به فلسفه ریاضی باید گفته بشه فلسفه ثانیه، چون در مسئله بعد از فلسفه اولا هستن، ولی این اسم فلسفه ثانیه بر اونها نهاده نمیشه، بلکه فقط فلسفه اولاست که اسمیشه برای این علم. فلسفه ثانیه به صورت یک اسم طرح نشده، بله ما میدونیم که اون فلسفه های دیگه فلسفه ثانیه هست. البته فلسفه اولا اسم دیگری هم دارد که عبارت است از ما قبل طریعه. اون وقت اون فلسفه طبیعی و ریاضی نامیده میشه، در فلسفه ریاضی نامیده میشه ما بعد طبیعه. فلسفه الهی ما قبل طبیعه است، خود طبیعت که طبیعت، ریاضی ما بعد طبیعه. روشن هم از که چرا بهش میگیم ما قبل طبیعت، چون و اصلا از موجوداتی بحث میکنه که سابقه وجودی دارن بر طبیعت، علت طبیعت هم پس ثابت وجودی دارن، پس علم میشه علم ما قبل طبیعت. وقت اون علم ریاضی میشه ما بعد طبیعت. بله بله، علم ریاضی از چیزی بحث میکنه که بعد از جسم، بعد از موضوع طبیعی، موضوع طبیعی جسمه و موضوع ریاضی کمه و کم آرز بر جسمه، پس بعد از جسمه یعنی بعد از طبیعته، بنابراین ریاضی بحث میکنه از مابعد طبیعه. به همین جهت خودش هم علم مابعد طبیعه نامی، مابعد طبیعه نامی میشه. گاهی از اوقات به الهی مابعد طبیعه میگن، الهی مقابل طبیعه بود به این بیانی که گفتیم، اما گاهی به الهی مابعد طبیعه میگن. چرا؟ به خاطر این که به لحاظ ادراک ما، نه به لحاظ واقعی، به لحاظ ادراک ما علم الهی بعد از علم طبیعیه. ما ابتدا موجودات طبیعی رو با احساس درک میکنیم، بعدن موجودات مجرد رو با عقلمون درک میکنیم. پس موجودات مجرد بعد از موجودات مادی ادراک میشن، موجودات مادی طبیعت هن، پس موجود مجرد بعد از طبیعت ادراک میشه، یعنی ما بعد از طبیعت. علمی هم که از موجود مجرد درک میکنیم ما بعد از طبیعت، ما بعد از طبیعت. پس اگر فلسفه رو به لحاظ واقعی حساب کنیم، چون از مجردات بحث میکند و مجردات قبل از مادیات هم میشه، یعنی قبل از طبیعت هم میشه ما قبل، فلسفه میشه ما قبل طبیعت، فلسفه الهی میشه ما قبل طبیعت. اگر شما به لحاظ ادراک خودمون توجه کنید، لحاظ ادراک خودمون رو در نظر داشته باشید، با اون رو لحاظ کنید، ادراک خودمون رو لحاظ کنید، می‌بینید که فلسفه بعد از طبیعت ادراک میشه، پس علم ما بعد از طبیعته. هم بهش علم ما قبل از طبیعه گفتن در بعضی اطلاقات به اون مناسبت چرس گردن، هم ما بعد از طبیعه گفتن در بعضی اطلاقات دیگه به این مناسبت دو پا. ما بعد از طبیعه ما برای طبیعه به اعتبار ما بعد از طبیعه، ما قبل از طبیعه. خب الفلسفات اولا روشن شد، این توضیحی که دادم فلسفه اولا روشن شد که در مقابل فلسفه ثانی است. بعدم به صورت الکلام یا جلو الکلام یا به مناسبت گفتیم که ما قبل طبیعه یا ما بعد طبیعه هم نامیده میشه، ولی در عبارت مسلط زاست فلسفه اولا نامیده میشه. و انه الحکمت المطلقه، و باز اونی که ما در صدد بیانش هستیم حکمت مطلقه است. بله این سؤال دوم داره جواب میده، حکمت بالحقیقه و حکمت مطلقه. قبلا گفتیم حکمت بالحقیقه، حالا میگیم حکمت مطلقه. چرا بشیم بیم حکمت مطلقه؟ حکمت علمیست که در احوال موجود بحث کند. اگه از احوال موجود مطلق بحث کند، یعنی موجود به مقام موجودان، میشه حکمت مطلقه که از مطلق موجود داره بحث میکنه. از احوال موضوعی که موجود مطلق است داره بحث میکنه. موجود مطلق یعنی موجود به مقام موجودان. ما بعدا خواهیم گفت موضوع فلسفه موجود به مقام موجودانه و موجود به مقام موجودان اطلاق داره. پس فلسفه‌ای که در احوال این چنین موضوع مطلقی بحث میکنه خودش هم مطلقه. پس حکمت مطلقه است، یعنی حکمتی است که موضوعش مطلقه، زیرا که موضوعش بر موجود به محابا موجودانه، بر موجود به محابا موجودان مطلقه. بعد جواب سوال بعدی که این سه تا صفت و تعریفی که ذکر شد مال سه تا علمه یا مال یک علمه، جواب اینه که ان صفات الثلاث التي رسم بها الحکمه هی صفات و صناعت واحده. اون سه تا صفتی یا تعریفی که با اون سه تا حکمت رسم شد، یعنی تعریف رسمی شد، هی اون سه تا صفات هم برای صناعت واحده و هی اون صناعت واحده حاضر صناعت، همین صناعتی است که ما میخوام در این کتاب بخونیم. خب این بحثم تمام شد، روشن شد که فلسفه چیه. حالا که روشن شد فلسفه چیه، راحت تر میتونیم درباره موضوعش بحث کنیم، لذا وارد بحث میشیم. قد علما یه مطلب کلیست، میدانیم که هر علمی باید موضوع داشته باشد، یک فلسفه هم علم است، دو پس باید موضوع داشته باشد نتیجه. حالا که باید موضوع داشته باشد، فلنبحث از موضوعش. فقد علم جل کل علم موضوعا یخصه، یعنی موضوعی که اختصاص به همون علم دارد. بعد اضافه میکنیم فلسفه هم علم است، پس باید موضوعا که موضوعی که یخصه ها داشته باشد. چون باید موضوع داشته باشه، فلنبحث الان عن الموضوع لهذا العلم که ما هوه، بحث میکنیم از موضوع این علم که این موضوع چیه. ولننظر، از اینجا داره اشاره میکنه به اولین موضوعی که دیگران برای فلسفه تعیین کردن و خود ایشون اون موضوع رو موضوع فلسفه قرار نمیده. ولننظر هل الموضوع لهذا العلم هو عینیت الله تعالی جده، موضوع این علم عینیت واجب تعالی است، که عینیت واجب تعالی همون ذاتشه، چون خدا دیگه یک ذات و یک وجود نداره، همون ذاتش عین الوجوده. گفتن دیگه خداوند ماهیت نداره، ماهیتش همون عین وجودشه. پس هو عینیت و تعالی یعنی هو ذات و تعالی، تعالی جده یعنی رفیع المنزله، رفیع المرتبه. جد رو دیروز گفتم یعنی منزلت و مقام. اولی سزالک، زمیر مستتر در لیسه برمیگرده به موضوع، زالک هم اشاره داره به علیت الله. اولی سهنی لیس الموضوع و زالک یعنی علیت الله، علیت الله موضوع فلسفه علیت الله نیست، بل هوه شیعون، بل هوه شیعون، هوه به موضوع بر نمیگرده، به علیت الله برمیگرده. بلکه این علیت الله موضوع نیست، بلکه شیعیست من مطالب حاضر علم، یعنی از مسائل این علم، مطلوبات این علم، مثل مثلا اسباب اولا یا موجودات عامه که در فلسفه مطرحند، یا موجودات خاصی مثلا مثل عقل اول، اینا مطالب این علمه. بحث در ذات واجب هم بحث در مطالب این علمه. پس آیا نگاه کنیم ببینیم ذات واجب یا این به تعبیر دیگه نیت واجب موضوع علمه یا یکی از مطالب این علمه؟ اینو باید بحث کنیم که از اینجا فنقول وارد بحث میشیم. تا اینجا عرض کردم مقدمه چینی کرد و ما را آماده کرد برای بحث درباره این موضوع. حالا الان میخواد موضوعی که دیگران گفتن رسیدگی بکنه، ببینه آیا میتونه موضوع فلسفه باشه یا نه، تا بعدن برسه به اونی که خودش معتقد است موضوع فلسفه است. یعنی دیگه تو فلسفه بعد مطرح میکنه. فنقول انه، اول مدعاشو میاره، میگه ذات و علیت واجب تعالی نمیتواند موضوع فلسفه باشد. بعد بر این مدعا استدلال میکنه. در استدلالش کبرا اولا ذکر میشه، صغرا ثانیا، و بعدا همون مدعایی که اول ترک کرده او نتیجه میگه، همون مدعا رو که مطلوبش بود و مدعاش بود نتیجه میگه. مدعا اینه که ذات الله تعالی یا علیت الله تعالی موضوع فلسفه نیست. این مدعا است. دلیل رو توجه کنید. من صغرای دلیل رو اول میگم که واضح تر بشه. وجود خدا یک امر مسلمی نیست، بلکه باید بحث شود. و متکفل بحث از وجود خدا فلسفه است، نه علوم دیگه است. پس نتیجه میگیریم، پس وجود خدا در فلسفه مورد بحث واقع می شود، واقع می شود. این صغراست، این صغراست که از دقت از دو تا مقدمه به دستش آوردیم. صغرا اینه که ذات واجب تعالی در فلسفه مورد بحث واقع می شود. کبرا اینه که موضوع هر علمی باید توی اون علم مسلم باشد و مورد بحث واقع نشود. هر موضوعی باید تو علم مسلم باشد که احتیاج به بحث نداشته باشد. نتیجه میگیریم پس ذات واجب موضوع فلسفه نیست، موضوع نباید مورد بحث قرار بگیرد. این کبرا. و ذات واجب تعالی در فلسفه مورد بحث قرار میگیرد. این صغرا. نتیجه اینه که پس موضوع ذات واجب تعالی نیست. کبرا هیچ به اثبات نداره. اگر هم احتیاج به اثبات داشته باشه راحته، اثباتش راحته. کبرا اینه که هر موضوعی که برای علمی تعیین میشه باید مسلم الوجود باشه، توی اون علم اثبات وجودش نشه. حالا یا امر بدیهی باشه که اصلا هیچ به بحث نداره لذا مسلم الوجوده، یا اگرم امر بدیهی نیست در علوم دیگه باید اثبات بشه و ازم توی این علم ازش بهره برده بشه. پس هم موضوع هر علمی باید مسلم باشه. چرا باید مسلم باشه؟ اصلا این استدلال نمیخواد، یا اگه استدلال بخواد هم میشه برای بحث میکنه. زیرا که ما در علم از احوال موضوع بحث میکنیم و احوال موضوع غیر موضوع هست. پس باید ما موضوع رو مبحوثاً قرار ندیم در خود علم، زیرا که آنچه که در خود علم مورد بحث قرار میگیره احوال موضوع نه خود موضوع. این کبرا روشن، اگر هم روشن نبود به همین نقطه بیان روشن میشه. مهم صغراست که در فلسفه از اثبات واجب تعالی بحث میشود، زیرا که در فلسفه از علمیت واجب تعالی و ذات واجب تعالی بحث میشه. یعنی ذات مسلم گرفته نمیشه، بلکه جز مطلوبات و مسائل قرار اثباتش جز مطلوبات و مسائل قرار داده میشه. این سقراط، این سقراط بعد اثباتشی که وقتی رسیم از میکنه فنقول انه لا یجوز ان یکون ذلک هو الموضوع. ذلک یعنی علمیت الله تعالی یا ذات الله تعالی. این نمیتونه موضوع باشه برای فلسفه، این مدعاست، دلیل نیست. از وذلک دلیل شروع میشه. وذلک لان موضوع کل علم کبراست. وذلک یعنی این که علمیت الله تعالی نمیتواند موضوع باشد به این جهت است. که موضوع کل علم هو امر مسلم الوجود فی ذلک العلم، موضوع هر علمی وجودش در اون علم مسلم، احتیاج به بحث و اثبات نداره، از خود اون موضوع بحث نمیشه. و اینم یا پس از احوالی، فقط از احوالش بحث میشه، از وجودش بحث نمیشه، یعنی اثباتش نمی کنیم بلکه در عوارضش بحث میکنیم، به طوری که عوارض براش اثبات بشن یا از دست سلب بشن. همیشه ما در هر علمی این راه رو طی میکنیم که موضوع رو مسلم الوجود میگیریم و از احوال اون موضوع بحث میکنیم. خب این کبرای مثلا، این کبرا کجا ثابت شده؟ میفرماید وقت علم هذا فی مواضع اخرى، این مطلب که همین کبرای بحث ماست در جاهای دیگر دانسته شده. حالا سورا رو اضافه میکنیم، و وجود الاله تعالی جدو لا یجوز ان یکون مسلمن فی حاضر علم کل موضوع بل هو مطلوب فی. وجود خداوند، خداوند رفیع المنزله، جایز نیست که در این علم مسلم باشد مثل موضوع، تا ما بتوانیم موضوع قرار بدیم، مثل موضوع علوم دیگر که همه مسلمن در علم خودشون. ذات رو یا وجود اله رو نمیتونیم به منزله موضوع باقی علوم بدانیم و بگوییم در فلسفه معلوم از و محتاج به اثبات نیست، بلکه هو مطلوب فی. این وجود خدا فیه در علم فلسفه، یعنی فی هذا العلم مطلوب است، یعنی جز مسائل موضوع قرار داده نمیشه، جز مسائل. اینم سغرای بس. صغرا اینه که ما در دوباره من صغرا کبرا رو عرض کنم، صغرا اینه که ما در فلسفه در باره وجود خدا بحث میکنیم. این صغرا. کبرا اینه که هیچ علمی در باره موضوع خودش بحث نمی کند. نتیجه اینه که پس ذات خدا موضوع علم فلسفه نیست. این صغرا احتیاج به اثبات داره، و ذلک لانه اثبات این صغراست که ما اثبات واجب تعالی رو در فلسفه طلب میکنیم و نتیجه میگیریم. بعد ما اضافه میکنیم پس نمیتواند موضوع فلسفه باشد، زیرا که در فلسفه مورد بحث واقع شده، در حالی که موضوع هیچ علمی در خود اون علم مورد بحث واقع نمیشه. چطوره اثبات میکنیم که وجود خدا در فلسفه مسلم نیست بلکه مطلوب است و باید ثابت شود؟ ببینید، ما میگیم مسلم نیست، اثبات وجود خدا در فلسفه مسلم نیست. خصم که مقابل ماست باید بگه مسلم هست. وقت اگر مسلم هست در فلسفه، در باقی علوم یکی از دو حالت پیدا میکنه، یا مطلوب یا غیر مطلوب. البته اگه دقت کنید در باقی علوم یکی از چهار حالت پیدا میکنه، یا مطلوب است یا غیر مطلوب، یا مسلم است یا غیر مسلم. تو فلسفه مسلمه، چون خصم اینطور فرض کرده که تو فلسفه مسلمه، دیگه شک دیگری ما نداریم، فرض دیگری نداریم، تو فلسفه مسلمه. تو سایر علوم یکی از دو حالت رو داره، به قول مصنف یکی از چهار حالت رو داره با تفصیل بیشتر. یا در سایر علوم مسلمه، یا در سایر علوم غیر متعلمه، یا در سایر علوم مطلوبه، یا در سایر علوم غیر مطلوبه. این چهار حالت. اما مصنف دقت میکنید دو تا حالت رو طرح میکنه. اونجایی که وجود خدا در فلسفه مسلم باشد چهار حالت پیدا میکنه، چون در علم دیگر یکی از شعبه رو داره. چرا مصنف دو تا شو طرح نکرده؟ اگر ببینید دو تایی که طرح نکرده اینه، یکی در فلسفه مسلم باشد، در سایر علوم هم مسلم باشد، این طرح نکرده. این درست نیست، به خاطر اینکه اصلا این طرز درست نیست، زیرا که اگر در اینجا مسلم باشه، در سایر علوم مسلم باشه، با چیزی مورد بحث قرار نگیره، امر بدیهی میشه، در حالی که نیست، بدیهی نیست، مورد بحث واقع میشه. اون فرض دومی که مصنف مطرح نکرده اینه که در این علم مسلم باشد، در غیر این علم غیر مسلم باشد. در این علم مسلم باشد، در غیر این علم غیر مسلم باشد. خب در غیر این علم غیر مسلمه، حالا یا طلب میشه میشه مطلوب، یا طلب نمیشه میشه غیر مطلوب. این شق دوم برمیگرده به همون دو شقی که مصنف گفته، بنابراین چیزی جز این دسته نمیمونه. خب با تفصیل بیشتری میخوام بحث کنم، همینو میخوام دوباره تکرار کنم با تفصیل بیشتر. در مسئله 16 فرض موجوده. دقت کنید چطور وجود اله تعالی در فلسفه مسلم است. این فرض به چهار فرض تقسیم میشه، همونجور که دیدید در فلسفه مسلم است، در علم دیگر یکی از چهار حالت رو دارد، یا مسلم یا غیر مسلم، یا مطلوب یا غیر مطلوب. درست شد؟ این چهار تا. اثبات واجب تعالی، وجود واجب تعالی در فلسفه غیر مسلم است، اینم یه فرض دیگه است. این فرض هم به چهار فرض منشعب میشه، زیرا وجود اگر در فلسفه غیر مسلمه، در غیر فلسفه یکی از چهار حالت رو داره، یا غیر مسلمه یا مسلمه، یا غیر مطلوب یا مطلوب، میشه هشت. چهارتای بعدی، این وجود واجب تعالی در فلسفه مطلوب است، در غیر فلسفه چهار حالت دیگه داره، یا مطلوب یا غیر مطلوب یا مسلم یا غیر مسلم. این شد دوازده. چهارتای بعدی، این وجود واجب در فلسفه غیر مطلوب است، در غیر فلسفه یکی از چهار حالت داره، یا غیر مطلوب یا مطلوب یا مسلم یا غیر مسلم. اگه بخوام کوتاه‌تر بحث کنیم اینطور میگیم، این وجود واجب در فلسفه چهار حالت میتواند داشته باشد، و در هر یک از این چهار حالت در سایر علوم هم چهار حالت میتواند داشته باشد. چهار ساتن که 16، پس وجود متصور در این بحث 16 است، اما 12 تاشو بحث نمی کنه اصلا. چرا بحث نمی کنه؟ چون خصم دوازده دیگه کار نداره. خصم نمیگه وجود اله در فلسفه مطلوب است، نه، که چهار قسمش تمام، چهار قسم در اینجا سقوط کرد. نمیگه غیر مطلوبه، چهار قسم دیگه سقوط کرد. نمیگه غیر مسلمه، چهار قسم سوم سقوط کرد، فقط میگه مسلمه. خصم میگه که در فلسفه وجود واجب تعالی مسلمه. خب وقتی در فلسفه وجود رو مسلم گرفت، دیگه چیز جور دیگه نه، با احتمالات دیگر نیبرد. این که وجود در فلسفه مسلم باشد، در سایر علوم یکی از چهار حالت رو پیدا میکنه. پس ما اصلا چهار صورت بیشتر طبق مدعای خصم نداریم. بله اصل صورت 16 تاست، ولی خصم 12 تاست اصلا ادعا نداره، که ادعا نداره بحث نمی کنیم. چهار تاش ادعا میکنه. ما هم در همون چهار تا بحث میکنیم. یکیشو گفتیم که اصلا درست در نمیاد، یکی دیگه شو گفتیم جامعه بین اون دتایی که مصنف تر میکنه، پس همون دتایی که مصنف تر کرده واقع میمونه. بنابراین این که مصنف میگه که صور مورد تصور همین دتاست لیس الا، درست میگه با این که 16 تا صورت داریم، ولی ابن سینا منحصر میکنه در دو صورت. علت منحصر کردن در دو صورت روشنه، وقت در این دو صورت بحث میکنه و هر دو صورت رو باطل میکنه. مسلم باشد فی الفلسفه و مطلوب باشد در سایر علوم باطل میکنه. به بیان اول، مسلم باشد در فلسفه، غیر مطلوب باشد در سایر علوم باطل میکنه. به بیان دوم، وقتی هر دو باطل شد ثابت می شود که مسلم بودن فلسفه باطل است. اگر مسلم بودن فلسفه باطل است، پس باید این وجود اله در فلسفه مطلوب باشد. اگر مطلوبه دیگه نمی تونه موجود باشه. مطلوب میشه مسئله. نه دیگه چیزی نمیگه. نه دیگه کار به بقیه نداره. مطلوب است در فلسفه. حالا میخواد در سایر علوم مطلوب باشه، البته غلطه در سایر علوم مطلوب باشه. معنیش اینه که یک مسئله علم الهی هم هست، مسئله سایر علوم هم هست، نمیتونه در هر دو مطلوب باشه. یا در بقیه غیر مطلوب مسلمه، هر چی هست کار نداریم. بالاخره میخوام ثابت کنم در فلسفه مطلوبه، اینه ما لازم داریم. به بقیهش کار نداریم که در بقیه علوم چه حکمی داره. در بقیه علوم هر وضعی داشته باشه مهم نیست برای ما. البته بعضی از وضعهاش باطله، نمیتونه داشته باشه، بعضیش هم شاید باشه، اما ما در بقیه کار نداریم. برای ما مهمه که ثابت کنیم در فلسفه مطلوبه، چون مدعای ما همین بود. خصم گفت مطلوب نیست، مسلمه. فرضهایی رو که میتونه خصم رو تایید کنه باطل کردیم. نتیجه گرفتیم پس در فلسفه مسلم نیست، بلکه مطلوبه. اگر مطلوبه پس جز مسائل فلسفه است و نمیتونه جز موضوع فلسفه، نمیتونه موضوع فلسفه قرار بگیره. خب تمام مطالب روشن شد، فقط دو مطلب باقی مونده. یکی این که صورتی رو که وجود خدا در فلسفه مسلم باشد و در باقی علوم مطلوب باشد باطل کنیم. یکی این که وجود خدا در فلسفه مسلم باشد و در سایر علوم غیر مطلوب باشد باطل کنید. این دو تا که باطل شدن دیگه حرف تمامه. صغرا تکمیل میشه، کبرا هم که در موضع در مواضع اخرى دانستی، این کبرا و صغرا رو که زمینه میکنید، نتیجه میگیریم که موضوع فلسفه نمیتواند ذات واجب تعالی باشد و حامل مطلوب. چرا ما گفتیم دیگه غیر مطلوب هم گفتیم، غیر مسلم هم گفتیم. شما میفرمایید نه مطلوب باشه نه مسلم، یا غیر مطلوب یا غیر مسلم.
نه نسبت به
صحیح وجود دیگه، ما در فلسفه نه. خب همین دیگه، نه مطلوب نه مسلم، یعنی غیر مطلوب یا غیر مسلم. مولانا متکلمی اونا ما دیگه همه رد نمیشه، به خاطر اینکه مدعیش نیست و خصم مدعیش نیست. چون خصم مدعی نیست بس نمیشه. اونی که خصم داره ادعا میکنه، ما میخوام اونو باطل کنیم. به سایر وجودی که تصور میشه کاری نداریم، چون اون خصم ادعا نکرده. اگر اونا رو ادعا میشه در بارش بس میکرد. غزالکه لعنه، یعنی این که میگیم جایز نیست که وجود اله در فلسفه مسلم باشد بلکه باید در فلسفه مطلوب باشد، به این جهت است که اگر مسلم باشد دو حالت داره. هر دو حالت باطله، پس مسلم نیست بلکه مطلوبه. و ذالکه این که میگوییم وجود اله در فلسفه مسلم نیست بلکه مطلوب است، به این جهت است که علم یکون کذالک. علم یکون کذالک یعنی اگر مطلوب نباشد یا اگر غیر مسلم نباشد. شما گفتیم غیر مسلم نیست یعنی غیر مسلمه، بعد گفتیم مطلوب هست. حالا اگه اینطور نباشه، این مطلوب نباشه، غیر مسلم نباشه بلکه مسلم باشه، لم یخلو. اگر مسلم باشه تو فلسفه لم یخلو، یا مسلم است فی هذا العلم یعنی فلسفه و مطلوب است فی علم آخر، و اما ان یکون مسلما فی هذا العلم یعنی فلسفه و غیر مطلوب فی علم آخر. یه فرض دیگه باقی نمیمونه، چون خصم ما ادعا کرده که مسلم است به فلسفه. ما این ادعای خصم رو باید حفظ کنیم. مسلم باشد به فلسفه دو حالت دیگه پیدا میکنه، اصلا چهار حالت پیدا میکنه. اون دو حالت دیگه شو از روشن کردیم. به حالت که پیدا میکنه اینه که یکی اینه که در علم دیگه مطلوب باشه، دوباره اینه که در علم دیگه مطلوب نباشه. میگیم و کلن وجه بین باطلا، هر دو وجه باطله. جلیم شروع میکنیم به بحث درباره هر دو وجه. اما وجه هر دو وجه توجه کنید، در هر دو وجه فرض بر این است که وجود الاله در فلسفه مسلم است. فرضی که ما بین دو وجه داریم اینه که در سایر علوم این وجود الاله مطلوب است در وجه اول، غیر مطلوب است در وجه دوم. حالا میام سراغ اون وجه اول که وجود الاله مطلوب باشد در سایر علوم. اولا سایر علوم رو تعریف کنیم که چی هستند، بعد میریم مراجعه میکنیم به سایر علوم ببینیم کجای این سایر علوم این وجود الاله مطرح شده. اگه مطلوب بود یه جا باید مطرح میشود، یه جا باید بحث میشود. میبینیم کجا بحث شده. علوم رو تقسیم میکنیم، میگیم یا خلقی هن علوم علم اخلاق، یا سیاسی هن، یعنی علمی که مربوط به سیاست منزل و سیاست مدنه مدینه، یا طبیعی هن، یا ریاضی هن، یا منطقی هن. توجه کنید، میگه که یا منطقی هن. در باره منطق دو تا اختلافه، یکی این که اصلا علم هست یا علم نیست. بعضی گفتن علم، بعضی گفتن نه علم نیست، آلت و علومه. یه اختلاف دیگه. حالا بفرض علم باشه، شاخه از علم حکمته یا بیرون حکمته. این دو تا اختلاف هست که اولا علم هست یا نیست، ثانیا بفرضی که علم هست از شاخه های حکمته یا نه بیرون از حکمته. مصنف در اینجا منطق رو هم از علوم قرار داده، هم شاخه حکمت. این مذهب خود مصنفه، ولی دیگران با این مذهب مخالفه. طبق مذهب خود شرسته از علوم ترف شدن، یعنی معلوم شد که علوم حکمی چی هستن. علوم حکمی همین هست که گفتیم، علوم نه علوم حکمی همین هست که گفتیم، بله علوم دیگه ما داریم، علوم اعتباری داریم که حکمی نیستن، علم فقه، علم تاریخ، اینا علوم اعتباری هست و هیچ کنم که حکمی نیستن. خب علوم حکمی همین هست که گفتیم که از علوم ها منطق هم شماردیم. خب تو این علوم حکمی میریم بحث میکنیم ببینیم که کدومشون وجود واجب تعالی رو مطلوب و مسئله خودشون قرار دادن و در بارش بحث کردن. در اخلاقیات از وجود واجب بحث میشه، در سیاست چه سیاست منزل باشه چه سیاست مدینه از خدا بحث میشه، در علم طبیعی هم همینطور. گاهی البته در علم طبیعی بحث میشه، اونم استطرادی رو، مسئله طبیعی نیست. مسئله طبیعی همون جسم به ما و جسونه. در ریاضی هم نگاه میکنیم اینو از خدا بحثی نشده، در منطق هم نگاه میکنیم همینطوره. از تحقیق کنیم از اینا بحث نشده، بنابراین نمیشه گفتش که این بحث مطلوب است در یکی از این علوم. در هیچ یک از این علوم مطلوب نیست. اگر مطلوب بود مسئله یکی از این علوم قرار میگیره و اثبات میشد. پس نمیتوان گفت این وجود اله مسلم از فلسفه و مطلوب از فی سایر علوم. این فرض باطله، زیرا مطلوب فی سایر علومش غلطه، به مسلم بودنش کار نداریم. مطلوب فی سایر علومش باطله، وقتی باطل شد این صورت باطله. بعد ایشون ادعا میکنه که نه تنها در سایر العلوم از وجود واجب بحث نشده، بلکه اصلا جایز نیست بحث بشه. جایز نیست بحث بشه بعدا خواهم گفت این شده وقتی رسیدم عرض میکنه. پس ابتدا نفی میکنه وقوع بحث را، بعدا نفی میکنه جواز بحث را. اول میگه بحثی نشده، بعدا میگه اصلا جایز نیست بحث بشه. بعد که این فرض اول باطل میشه، این شک باطل میشه، این سلام شکل دادید که وجود واجب تعالی مسلم فی الفلسفه باشد و غیر مطلوب در سایر علوم. غیر مطلوب در سایر علوم یعنی در پیش نباشه. در فلسفه مسلمه، بحث نمیشه تو مسلمه. در سایر علوم هم غیر مطلوب یعنی بحث نمیشه. چرا بحث نمیشه؟ یا چون بدیهی احتیاج به بحث نداره، یا چون اینقدر مشکله که مایوس از بحثش هستیم هر چند بحث حل نمیشه. یکی از این صورت باشه دیگه، ولی درباره چیزی ما نتونیم این علم بحث کنیم، نه تو سایر علوم بحث کنیم، بالاخره باید یه جهتی داشته باشه. جهتش اینه که یا بدیهی احتیاج به بحث نداره، یا ما از بحثش مایوسیم. در فلسفه مسلمش میگیرید بحث نمیکنید، در سایر علوم هم که میگید غیر مطلوبه، چون غیر مطلوبه و مسئله این علم نیست بحث نمیکنید. پس هیچ جا بحث نمیشه. وقتی بحث نشد یا باید بدیهی باشد و یا باید مأیوس انبیانه باشه، ولی بدیهی که نیست. خیلی درش اختلاف داره، امر بدیهی که قابل اختلاف نیست. خیلی میگه منکر وجود واجبه، پس بدیهی نیست. مأیوس انبیان هم نیست. میبینید که درش برش دلیل قامه میکنید، چیزی که برش دلیل قامه میشه که مأیوس انبیان نیست، ما داریم با دلیل بیانش میکنید. اولا مأیوس انبیان نیست به این دلیل که برش دلیل قامه کردیم. ثانیا اگه مأیوس انبیانه چطور مسلم فرضش کردید؟ گفتید فعل علم فلسفه مسلمه، چیزی که مأیوس انبیانه چه نمیشه مسلم گرفتهش، باید گفت مخفی است تا آخر مخفی. پس نه بدیهیست، نه بدیهیست و نه مأیوس انبیان است. پس باید بحث بشه. وقتی باید بحث بشه نمیتونید بگید در فلسفه مسلم است، در باقی هم غیر مکتوب است. خب شما درش یک جایی برای بحث نمیذارید، پس باید یه جا بحث بشه. در سائر علوم که گفتیم، در شق قبل گفتیم بحث نشده، پس در فلسفه باید بحث بشه. اگه در فلسفه باید بحث بشه نتیجه میگیم که در فلسفه مطلوع است نه مسلم. اونی که خاص گفت باطل به هر دو شقش، باید باطل کردیم مسلم بودن فلسفه رو به هر دو شقش، و آخر سر نتیجه گرفتیم مطلوب بودن فلسفه رو که مدعای ما همین بود. پس توجه کردیم شق اول اونطور، شق اول که میگفت مطلوب در سایر علوم باطل کردیم، و به این بیان که سایر علوم رو ملاحظه کردیم در هیچ کدام از این علوم بحث درباره وجود واجب رو نیافتیم و جایز هم نیست بحث کنیم. به این دلیل شق اول باطل شد. شق دوم باطل شد که اگر مسلمه در فلسفه است و غیر مطلوبه در سایر علوم، یعنی هیچ مورد بحث نیست. اگر هیچ مورد بحث نیست، یا به خاطر اینی که بدیهیه یا به خاطر اینکه مأیوس عن البیانه، پس ثابت کنیم که ایشون نیست. پس باید مورد بحث قرار بگیره، نمیتونه مسلم فی فلسفه و غیر مطلوبه فی سایر علوم باشه، بلکه باید در یه جا بحث بشه. و چون در علوم دیگر بحث نشده باید در فلسفه بحث بشه. فلسفه تا چه مطلوب فلسفی است و چیزی که مطلوب فلسفی است و مسئله فلسفی است نمیتواند موضوع باشد، پس ذات واجب تعالی نمیتواند موضوع باشد. و چلا الوجهین باطل و ذلک بیان بطران و چربله و ذلک لانه لا یجوز ان یکون مطلوبا فی علم آخر. و که اول این بود که مسلم باشد فی هذا العلم که فلسفه است و مطلوب باشد فی علم آخر. حالا اینو میخوام باطل کنیم، میگیم لا یجوز ان یکون مطلوبا فی علم آخر، وجود واجب در علم آخر مطلوب نیست. چرا؟ چون علوم اخرایی که حکمیان اینان اما خلقیتون او سیاسیتون، سیاست المنزل اول مدینه یا اول مدینه، و اما طبیعیتون و اما ریاضیتون و اما منطقیتون، در حالی که ولیسف العلوم و این حال بابش حالی نیست، ولیسف العلوم حکمی علم خارجون ان حاضر قسمه، از این تقسیمی که کردیم هیچ علم حکمی خالی نیست. یعنی اینا اقسام علم حکمی هست، اسم دیگری شما ندارید، همینا اقسام علم حکمی هست. و فرض اینه که در هیچ یک از اینها بحثی از وجود واجب نشده، پس وجود واجب مطلوبه در هیچ یک از این علوم حکمی نیست. و لیس ولا فی شیء منها یبحث عن اثبات الاله تعالی جده، در هیچ یک از این علوم بحث از اثبات اله تعالی جده نشده. فلیس وجود الاله مطلوب فی علم آخر. این نتیجه، یعنی چه قبل باطله که میگم مطلوبه. دقت کنید، ولیس ولا شیئون یا ولیس ولا فی شیئن در عبارات ابن سینا فراوانه، تأکیدن دو تا نفی پشت سر هم میاره. لیس ولا شیئون یعنی به طور کلی اینطوره که نیست بحثی در هیچ کردی اون، فلسفه لا فی شیء من هذه العلوم یبحث عن اثبات الاله تعالی جده، در هیچ یک از این علوم از وجود واجب بحث نمیشه، پس وجود واجب مطلوبا فی علم آخر نیست. و در نتیجه این شقی که فرض میکرد وجود واجب مطلوبا فی علم آخر باشه شق باطل است، یکی از دو شقی که خصم ادعا شد باطل شد. تا اینجا دقت کردید؟ ابن سینا گفت بحث در وجود واجب در هیچ یکی از این علوم واقع نشده، نفی وقوع کرد، حالا میخواد نفی جواز بکنه. و لا یجوز ان یکون ذلک، یکون تام است، ذلک یعنی بحث، جایز نیست که تحقق پیدا کند ذلک، یعنی بحث در علم دیگر، بحث از وجود واجب در علم دیگر، اصلا جایز نیست همچی بحثی تحقق پیدا کنه، نه تحقق پیدا نکرده، بلکه جایز هم نیست تحقق پیدا کنه. همونطور که توجه کردید من یکونه رو تامه گرفتم و ذلک رو به بحث اشاره قرار دادم، اما مرحوم صدر در حاشیهشون میگن که یکونه ناقصه، ذلک خبرشه و اسم یکونه محذوفه، اون وقت عبارت اینطوری معنی میکنه، ای لا یجوز ان یکون المطلوب او المبحوث عن فی سایر العلوم هو اثبات الاله، ذلک رو اشاره میگیره به اثبات الاله و یکونه رو ناقص میگیره و میگه اسمش محذوفه. پس اینطور میشه جایز نیست که مطلوب یا مبحوث عن فی سایر العلوم اثبات الاله باشه، این مفاتش با همون تامه گرفتن یکونه فرقی نمی کنه، فقط از نظر ادبی تفاوت مختصری داره. چرا جایز نیست؟ و انت تعریف و هذا بعد ما تعمل لأصول کرد رکنه، دلیل رو بیان نمی کنه، میگه به اون اصول و قواعدی که بر تو مکرر شده در اونها تعمل ادنا تعملی بکن، مطلب برات روشن میشه اصول چی هست و چطوری ما رو به این مدعایی که مصنف گفت میرسونن. اصول توجه کنیم، سه تا اصل در کتب قبلی ذکر شدن که اون سه تا اصل رو کنار هم میذاریم و مدعای مصنف رو نتیجه میدیم. اصل اول اینه که واجب تعالی مجرد مطلقه، یعنی مجردیست که هیچ شاعبه مادیت و ترکب درش نیست، هیچ شاعبه مادیت درش نیست، این قاعده اول. قاعده اول اینه که قاعده دوم اینه که نسبت موجود مجرد به تمام مادیات علی سبابه، این قاعده هم در جای خودش گفته شد، پس واجب تعالی نسبتش به تمام مادیات علی سبابه. قاعده اول و قاعده دوم کنار هم بذارید نتیجه میدید. قاعده اول گفت واجب تعالی مجرده، قاعده دوم میگه که مجرد نسبتش به مادیات علی سبابه، نتیجه این دو قاعده این میشود که واجب تعالی نسبتش به تمام مادیات علی سبابه، یعنی این که اگر بخوایم خدا رو به این مادی نسبت بدیم دون اون مادی میشه درجه بلامرتبه. توجه کنید درجه بلامرتبه که عرض میکنه، معنای این که نسبت خدا به تمام مادیات علی سبابه اینه که اگر بخوام خدا رو به این مادی نسبت بدیم دون اون مادی میشه درجه بلامرتبه. خب این دوتا قاعده، قاعده سوم توجه کنید، قاعده سوم اینه که موضوع تمام علوم الموجود المخصص است، نه موجوده به ماها و موجودان، یعنی موجود مطلق، موجود مخصص یعنی یه موجودی که بله از اون اطلاق در آمده باشه، ولی واجب تعالی مطلقه، مجرده. قبلا گفتیم نسبتش به تمام مادیات و طبعا به تمام خصوصیات علی سبابه، حالا بیان کردیم که موضوع علوم غیر فلسفی، علوم غیر فلسفه الهی همه موضوعاتشون مخصص یعنی جزئیه، پس نتیجه میگیریم که نسبت واجب تعالی به تمام این موضوعات علی سبابه. یعنی چی؟ یعنی دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم، یعنی اگر خدا رو در این علمی که این موضوع دارد بحث کنید دون علم دیگر ترجیح نمونده، چون نسبت خدا با همه موضوعات علی سبابه، تو این علم میتونه بحث بشه، تو اون علم میتونه بحث بشه، شما آمدین تو علم طبیعی بحث بشین، تو علم ریاضی بحث نکردید، با اینکه تو هر دو علم قابل بحث بود. چرا؟ چون خدا مفاردی بود که نسبتش به تمام مادیات و از جمله به تمام موضوعات علی سبابه بود، وقتی نسبتش به تمام موضوعات علی سبابه بود هم میتونه سوی این علم طبیعی بحث بشه، هم میتونه سوی علم ریاضی بحث بشه. چرا مثلا تو طبیعی بحثش کردی؟ این تجربه بلامراتی و تجربه بلامراتی جایز نیست، پس بحث از وجود خدا در هیچ جز این علوم جایز نیست. اینه بلام.
هر کدوم از این یه زاویه یه مرکزی به اسپورت به بحث خدا رو پردازن مثلا طبیعی یا تحقیم
کاری نداریم به چه دلیل طبیعی از راه طبیعت میخواد خدا رو اثبات کنه، ریاضی از راه ریاضی میخواد اثبات کنه، روش اثبات کاری نداریم. میگیم اصلا طرح این مسئله در این علم ترجیح بلا مرجعه و اثباتش تو این علم ترجیح بلا مرجعه، حالا به چه روشی اون بمونه این چیز دیگه است. میخوام بگیم اصلا نمیتونیم این رو، نمیتونیم این بحث وجود اله رو در هیچ یک از علوم طرح کنیم و اثبات کنیم. حالا به توسط طبیعت میخواد اثبات کنیم، به توسط علم ریاضی میخواد اثبات کنیم، به توسط اخلاقیات، به هر توسطی میخواد اثبات کنیم بکنیم. واسطه‌شو کار نداریم، روش اثبات کار نداریم، اصل اثباتش غلط، یعنی جا نداره بحث کنیم. این یه بیان برای اینکه نمیتوانیم در این علوم از وجود واجب بحث کنیم. یعنی به مخصصات مقدمه دوم اینطور بیان میشه که نسبت خدا به مادیات علی‌السواست یا به مخصصات علی‌السواست. چون خدا وجود مطلقه پس نسبتش به وجودهای مقید علی‌السواست، چون خدا مجرده پس نسبتش به مادیات علی‌السواست. مقدمه دوم هر دو جور میتونید بیان کنید، وقتی بیان کردید دیگه مسئله سوم براتون راحت میشه و از اصل سوم میتونید نتیجه بگیرید که خدا نسبتش به تمام موضوعات علی‌السواست. پس در هر علمی میتواند بحث شود، بنابراین اگر در علمی بحث کردید دون علم دیگر میشود ترجیح نماید. دقت کنید این اشکال در فلسفه الهی مطرح نمیشه. یعنی اگر خدا رو در فلسفه الهی اثبات کردیم این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون فلسفه الهی موضوعش وجود مطلقه، یه وجود خاص نیست که بگیم خدا نسبتش علی‌السواست. اگر وجود خاص بود نسبت خدا به این وجود خاص و نسبت خدا به اون وجود خاص مساوی بود، اون وقت بحثش در این وجود بلا مرجح بود. اما وقتی که خدا وجود، وقتی فلسفه موضوع فلسفه وجود مطلق باشه، خدا که نسبتش به همه وجودها علی‌السواست، یعنی به همه این وجود مطلق نسبت داره، یعنی با همه این وجود مطلق مناسبت داره، خب پس بحثش در همین جایی وجود مطلق ترجیح بلا مرجعه نیست، چون جای بحثش اینجاست. این دلیل اول بود که اصلا دلیل دوم برای اینکه ما نمیتوانیم در این علوم از وجود واجب بحث کنیم، بازم دلیلی است که اصل قاعده هاش رو از مطالب گذشته به دست آوردیم. دلیل اینه که در علم طبیعی، ریاضی، اخلاق و انصار زارش همه از مادیات بحث میشه، همونطور که میدونید که پیداست همه از مادیات بحث میشه و واجب تالا مادی نیست. پس اصلا جای بحثش اونجا این علوم نیست، چون این علوم تشکیل شدن برای بحث از مادیات. طبیعی و تشکیل شده برای بحث از جسم، تعلیمی تشکیل شده برای بحث از کم، خلقی تشکیل شده برای بحث از عوارض و حالات نفسانی و حیات نفسانی ما، این همشون یه جوری مادی هم و واجب تالا مجرد محضه که نمیشه تیازه مسائل مادی قرار داد. پس اصلا جا نداره که این علوم درباره واجب تالا بحث کنن به این بیان دوم هم. خب تمام شد. ولا یجوز ایذن اشکال بر شد دوم و فرض دوم خصمه که وجود واجب تعالی در فلسفه مسلم باشد در سایر علوم غیر مسلم باشد. این دوتا مدعا رو جمع کنید، در فلسفه مسلم است پس بحث نمی شود، در سایر علوم غیر مسلوب است پس بحث نمی شود، پس اصلا هیچ جا بحث نمی شود. هیچ جا بحث نمی شه. چرا؟ یا باید بدیهی باشه یا معلوم سن البیان باشه، به همون توضیحی که عرض کردم. ولا یجوز ایذن، ایذن یعنی همونطور که اون بالا گفتیم لا یجوز، شقه اول گفتیم لا یجوز، شقه دوم میگیم لا یجوز. ولا یجوز ایذن ان یکون اون وجود اله غیر مطلوب فی علم آخر، لانه شرین است، یا لأن اون وجود اله یکون هینئذ، یعنی در این هنگامی که در غیر در علوم دیگر مطلوب نیست، با فرض این که در فلسفه مسلم است و در نتیجه مطلوب نیست، لازم میاد هینئذ که غیر مطلوب باشد فی علم، البته در هیچ علمی مطلوب نباشه و اصلا مورد بحث قرار نگیره. و فیکون رو یکی از دو حالت، اما بیانن به نفسه یا باید بدیهی و بیان باشد که مورد بحث قرار نمیگیره، و اما مایوسن ان بیانهی به نظر، یا چنان است که با نظر و فکر و تأمل و بحثای علمی نمیشه اثباتش کرد. پس یا بیان است احتیاج به اثبات ندارد، یا مایوسن بیان است امکان اثبات ندارد. ولی میدانیم هیچ کدوم از این دو درست نیست. لیس بیانن به نفسه، چون اگر بدیهی بود اختلاف پیدا نمیشد درش، برای اینکه اختلاف درش پیدا شده پس بدیهی نیست. ولا مایوسن ان بیانه، قسم حالت دومی نداره که مایوسن بیانه باشه. چرا مایوسن بیان نیست؟ و این علیه دلیلن، دلیلش قانع میکنی چیزی که برش دلیل قانع میکنی که مایوسن بیان نیست، خود دلیل بیانه. پس لیس بیانن به نفسه رو ایشون اثبات نشد، ادعا کرد که بیان به نفسه نیست، بیان جهتش این بود که اختلاف سرش شده و چیزی که اختلاف شده باشه بیان نیست. لا مایوسن ان بیانه رو معلل کرد، گفت فعین علیه دلیلن. مایوسن بیان نیست به دو جهت، به دو جهت، به دو دلیل. یک، فعین علیه دلیلن، این یک جهت. در این که مایوسن البیان نیست، جهت بعد این که اگر مایوسن البیان هست چطور تو فلسفه مسلم شد؟ چیزی که مایوسن البیانه هست همونطور که مورد بحث قرار نمیگیره توی هیچ علمی هم مسلم قرار داده نمیشه، در حالی که شما فرض کنید تو فلسفه مسلم قرار داده شده. ثم المایوسن بیانه کیفیته و تسلیم وجودهی، که تو فلسفه شما فرض کنید تسلیم وجود را، چیزی که معیوس عمل بیان بیانی هستیم چگونه میتوانی وجودش را قبول کنی؟ المعیوس الفلامش، الفلام ببین وصول است، یعنی الذی یعیس عن بیانه، اونی که یعص از بیانش حاصل شده. چگونه میتوانی وجودش را تسلیم کنی تا بگویی در فلسفه مسلم است؟ خب فبقیه تفریع و بطلان هر دو شقه. وقتی این دو شق باطل شد، یا به تعبیر دیگری که من رسیدم هر چهار شق باطل شد، شقی که میگوید وجود اله در فلسفه مسلم است باطل شد، فرضی که میگوید وجود اله در فلسفه مسلم است باطل شد، با تمام شکوهش باطل شد. وقتی مسلم بودن باطل شد، مصوب بودن حق میشه. بنابراین فبقیه ان البحث عنه، یعنی از وجود اله مطلوب است، اونم در سایر علوم که نمیتواند بحث شود، انما هو فی هذا العلم بحث میشود، در همین علم بحث میشه. و جاش هم بله همین علمه، فهو مطلوب فی هذا العلم، نتیجه نهایی ببینید، فهو مطلوب فی هذا العلم و لیس موضوع له، مطلوب تو اینه، چیزی که مطلوب باشه موضوع نیست، چون موضوع که مطلوب نیست، موضوع که مورد بحث نیست، مطلوب یعنی مورد بحث. پس دقت شدید، ایشون با این بیان ثابت کرد که باید در این علم از وجود اله بحث کنیم، این علم یعنی فلسفه. بعد ما نتیجه گرفتیم اگر باید بحث شود فهو مطلوب فی هذا العلم، و با کبرایی که قبلا گذروندیم نتیجه گرفتیم که اگر مطلوب است پس موضوع نیست، چون کبرا میگفتش که اول بحث خوندیم کل علم هو موضوع و کل علم نبا امرو مسلم الوجود هزار سال علم، که باید مطلوب نباشه، موضوع هر علمی باید در اون علم مسلم باشه و مطلوب نباشه. الان نتیجه گرفتیم که وجود اله یا ذات واجب تعالی در علم فلسفه مطلوبه و مسلم نیست، پس نتیجه میگیریم که موضوع نیست. میخوام از کنم آن که را که ایشون نتیجه گرفته که گفت که وجود اله در فلسفه مطلوب است، با ابطال این دو شقی که خصم میگفت نتیجه گرفت که وجود اله در فلسفه مطلوب است. این تازه صغراست، وجود اله در فلسفه مطلوب است، این صغراست. کبرا میگوید هیچ موضوعی در هیچ علمی مطلوب نیست، نتیجه میگیریم پس این وجود اله که در فلسفه مطلوب است موضوع فلسفه نیست، این نتیجه نهاییه. خب و یکون البحث عنه علی وجهین، مطلب دیگری است که انشاءالله باید در جلسه آینده بحث بشه. و با این بیان ثابت میشه که این موضوعی که در بارش داریم بحث میکنیم میتونه موضوع باشه. یعنی همینی که من الان عرض کردم، مصنف گفت این وجود اله مطلوب است به هذا الفصل، ما اضافه کردیم. بله مصنف گفت وجود اله مبحوث عن هست تو این علم، ما اضافه کردیم پس مطلوب است پس موضوع نیست. این پس مطلوب است پس موضوع نیست رو خود مصنف با یکون البحث عنه علی وجهین بیان میکنه، ادامه میده که اونجا دو تا قیاس تو هم میاره و نتیجه گیری میکنه و مطلب رو هموار میکنه و تمام میکنه که این شروع در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.